تصور نمی کنم در طول حتی 30 سال گذشته هر یک از رؤسای جمهوری آمریکا در مجمع عمومی انتقاداتی به تندی امروز که آقای ترامپ متوجه جمهوری اسلامی کرده بود از صحن مجمع عمومی سازمان ملل متوجه ایران کرده بود. حتی در اوج تحریکاتی که دولت آقای احمدی نژاد انجام میداد سخنانی به چنین تندی از زبان رئیس جمهور وقت آمریکا بعید بود، بخصوص اگر این سخنان رو در تقابل سخنان سال گذشته آقای اوباما قرار بدیم که به نوعی استقبال میکرد از همکاری هایی که با جمهوری اسلامی کردند. قویاً و صریحاً آقای ترامپ جمهوری اسلامی و دولت اون رو رژیم جنایتکار خوند و گفت درآمدهای نفتی رو به جای اینکه صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم داخل کشور بکنن خرج تروریسم میکنن و خرج حمایت از دولت بشار اسد و تهدید کشوری مثل اسرائیل که در موقع بردن نام اسرائیل دوربین ها به سمت نخست وزیر اسرائیل گشت و رضایت خاطر او رو که با لبخند به همسرش نگاه می کرد بازتاب داد. آقای ترامپ در سخنان امروزش اگرچه از بیرون آمدن از برجام سخنی نگفت ولی تأکید کرد که این بدترین قراردادی است که توافقی است که آمریکا در اون داخل شده و با گفتن این حرف و خجالت آور خواندن اون تقریبا جای ابهامی باقی نگذاشت که در 15 ماه اکتبر موقعیت دولت آمریکا در قبال توافق اتمی چه خواهد بود. به نظر من سخنان امروز آقای ترامپ بسیار بسیار تند بود در مورد دوستان کشور آمریکا، با بردن اسم از یکایک که اونها خودشو در کنار این کشورها قرار داد. در حقیقت اگر انتظار می رفت که آقای ترامپ حضور نخستین خودشو در مجمع عمومی اعلام بکنه، آیا این حضور یک حضور مداخله جو خواهد بود و یا یک حضور معتدل و تقریبا منحصر به منافع آمریکا، نشون داد که آقای ترامپ تغییر فکر داده نسبت به اونچه که پیش از انتخاباتش بود، کاملا مداخله جو خواهد بود. سیاست هایی که در پیش میگیره اعلام کرد 3000 سرباز رو در افغانستان برده و در عراق به پیروزی هایی رسیده و با یاد کردن از 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای ارتش آمریکا به نوعی تلویحاً اعلام آمادگی کرد و حتی در جایی تهدید کرد اگر کره شمالی تهدیداتش ادامه بده و آمریکا مجبور به دفاع از خودش بشه، حتی در حد نابودی کره شمالی پیش خواهد رفت. و این بخش صحبت‌های ترامپ در مورد ایران شاید پرحجم‌ترین بخش اظهارات او بود در مقابل کشورهایی که دولت کنونی آمریکا خودش در تقابل با اونها می‌بینه. به نظر نمی‌رسه که از توافق اتمی آمریکا انتظار امتیاز مستقیمی داشته باشه. مجموعه این توافق رو، البته امروز در صحبت‌هاش آقای ترامپ اشاره کرد که در این توافق آمریکا هیچ نفعی نداره یا از اون بهره‌ای نمی‌بره، ضمن اینکه همونطور که عرض کردم این رو باعث خجالت معرفی کرد چنین توافقی رو. ولی انتظاراتی که آمریکا شاید در کنار برجام داره از دادن امتیازاتی که به ایران تا به حال صورت گرفته این است که همسویی بیشتری جمهوری اسلامی با متحدین آمریکا و مسائل منطقه‌ای آمریکا نشون بده و جنبندی دولت کنونی این است که برخلاف خواسته دولت گذشته، یعنی دولت آقای اوباما، جمهوری اسلامی از پولهای نفتی استفاده کرده و به جای همسویی با سیاست‌های آمریکا تقابل بیشتری رو در مقابل جمهوری اسلامی داشته. اینجاست که دولت کنونی آمریکا سیاست گذشته رو حالا تغییر میده و یقینا باید انتظار داشت در سوی قرار بگیره که هدف آمریکا حالا محدود کردن بضاعت‌های اقتصادی ایران باشه. اینجاست که شاید این نتیجه گیری خیلی دشوار نخواهد بود با گذاشتن حرفای آقای ریکپری وزیر انرژی آمریکا چند روز گذشته در کنفرانس سالانه انرژی اتمی و همینطور حرفای خانم نیکی هیلی که دولت آمریکا در 15 نوامبر حداقل این است که در کنار برجام قرار نخواهد گرفت. آیا سیاست خاصی خواهد داشت که ساقط شدن برجام رو به دست ایران صورت بده یا خیر این استراتژی راهبردی دیگری است؟ ولی این که در کنار برجام قرار نمیگیره، در تقابل با اون قرار میگیره غیر قابل تردید. نکته دیگری که آقای ترامپ امروز به اون اشاره کرد، تأکید بر این نکته بود که مردم ایران تغییر میخوان. چنین چیزی رو از زبان رئیس جمهور آمریکا کسی در دو دهه اخیر نشنیده بود، در حالی که ترامپ با تأکید گفت که مردم ایران تغییر میخوان و به نوعی آمریکا رو در کنار این خواسته های مردم ایران قرار داد. و همونطور که عرض کردم باز با تأکید رژیم جمهوری اسلامی رو رژیم جنایتکار گفت. من در یک جایی با نتیجه گیری آقای نفیسی موافق نیستم، برای اینکه آقای ترامپ به اسم از عربستان سعودی یاد برد و به عنوان میزبان 50 کشوری که عرب در عربستان جمع شدند و از او استقبال کردند به عنوان مثبت یاد کرد، ولی به خاطر داریم که جمهوری اسلامی کرسی در سازمان حفظ حقوق بشر داره و گفته او بدون نام بردن از کشوری شاید بیشتر متوجه جمهوری اسلامی بود. کسانی که نقض حقوق بشر میکنن در کرسی حفظ حقوق بشر خودشون مینشینن. پیش از اینکه آقای اوباما دور دوم دولت خودش رو آغاز بکنه و مذاکرات اتمی با ایران در مسیر تازه‌ای قرار بگیره و جمهوری اسلامی غیر رسمی دوست یا همسوی دولت وقت آمریکا باشه، سیاست همه دولت‌های قبلی آمریکا از آغاز انقلاب به این سمت این بوده که ایران رو محروم بکنن از درآمدهای نفتی، صدور انقلاب اسلامی رو در منطقه محدود بکنن و با اعمال فشار به جمهوری اسلامی باعث بشن که بالوپر این حکومت برای ایجاد اغتشاش در منطقه یا کنده بشه یا بسته بشه. آقای اوباما این سیاست رو تغییر داد، به نوعی از در دوستی با اسلام‌های انتخاباتی در اومد. رنگ سیاسی اسلام رو آقای اوباما پذیرفت با این اندیشه که اگر به اونها امتیازات بیشتری بدن آرام آرام به جامعه جهانی برمیگردن. به نظر من آقای مرسی در مصر و آقای روحانی در ایران محصول یک چنین طرز تفکری بودن. ولی آیا این برخورد با کشورهایی مثل ایران و یا مرسی در مصر به نتیجه رسید؟ پاسخ این است که نه، در مصر تغییرات تون بود، السیسی جای آقای المرسی رو با کمتر از 2 سال گرفت و در ایران ما دیدیم که همونطور که ترامپ اظهار میکرد امروز درآمدهای نفتی ایران واقعا صرف بهبود وضعیت اقتصادی ایران به تنهایی نشد. بخش مهمی از این پول حالا صرف جنگ در سوریه و یمن و لبنان و عراق میشه و اینجاست که دولت آمریکا این تحریکات رو به نوعی شاهد میگیره که دادن امتیاز به جمهوری اسلامی باعث تغییر از درون این حکومت و آرامتر شدن حکومت نشده، در حقیقت اون رو هجومی‌تر کرده. حالا بپرسیم آیا واقعا اگر جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا میکرد قادر بود اون رو در اسرائیل منفجر کنه یا جای دیگری از دنیا؟ نه، از این وسیله جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی بالقوه استفاده میکرد، در حالی که حالا از تروریسم و پول برای تقویت تروریسم میتونه به عنوان یک نیروی بالفعل استفاده بکنه. اینجاست که دولت آمریکا میخواد در مقابل این اقدامات بیسته و به نظر میرسه اگر حرفهای آقای ترامپ با عمل توأم بشه ما باید در ماها و طولی که 2 سال آینده شاهد تغییرات اساسی در جغرافیای سیاسی منطقه باشیم. ما یک تعریف مشخص داریم از برخورد بازگونه، یعنی یا عقابگونه با مسائل یا یک برخورد کبوترانه و سرجویانه. آقای ترامپ امروز در صحبتهایی که مطرح کرد هیچ منطقه خاکستری باقی نگذاشت. اگر دوستانی داشت که میخواست با اونها همسو باشه ولی امکان اون رو از نظر تبلیغات سیاسی فراهم نمیدید از کنار اونها گذشت. اروپای غربی و ناتو بخش اندکی در حد صفر در سخنان او داشتن، روسیه مورد اشاره مستقیم قرار نگرفت. به این علت که ما شاید به نوعی باید سخنان آقای ترامپ رو جانبدارانه قویاً در جهت دوستاش و بسیار با گذشت در جهت انتقاداتی که به دوستان اونها وارد هست باید دید. همینطور که شما گفتید کمترین اشاره‌ای به تلاش‌های استقلال جویانه و یا دموکراسی خواهانه مردم بحرین نکرد، به مداخلات عربستان سعودی در یمن اشاره‌ای نکرد و انتقاداتی که ممکن است متوجه اسرائیل باشه در تضییع حقوق فلسطینی‌ها، اینها مواردی است که میشه به عنوان عامل انتقاد به حرف‌های آقای ترامپ وارد دید و در جهت دوستانش آقای ترامپ خیلی قوی ایستاد، حتی در تلاشی که در این جهت صورت داد کنار عراق هم خودش رو قرار داد و به نوعی با دولت عراق برخورد کرد که انگاری جمهوری اسلامی اونجا نفوذ چندانی نداره و آزاد کردن موصل بیشتر در گروه یک کشور متحد مثل عراق و کمک هایی که آمریکایی ها اونجا کردن. و نکته دیگری که به اون تاکید کرد شاید نشانه افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه باشه، چنان که با اعزام 3000 نیروی نظامی به افغانستان مقابله با طالبان با همون شدتی که با داعش برخورد میشه ازش یاد کرد.